أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. این قسمت سوم این سوره امر به پیغمبره، به پیغمبرش دستور میده تذکر بده، اگر تذکر نفعی داشته باشد. امر دلالت بر وجوب میکنه، معنای وجوب تکلیفه. پس تذکر برای رسول الله یک تکلیف و وظیفه است، باید این تکلیف و وظیفه را انجام بده. و اینم از خارج معلومه، تکلیف زمینه میخواد، زمینه فکری میخواد، زمینه عملی میخواد، زمینه روحی میخواد، جسمی میخواد، آمادگی میخواد. این زمینه ها را تکلیف لازم داره. حالا شما ظاهر تکالیف ما را ببینید که امر به صلات میکنن. این امر به صلات که تکلیف نماز را باید به جا بیاره برای هر کسی نیست. کسانی که رشد فکری داشته باشن، بلوغ داشته باشن، و این بلوغ هم منظور از این بلوغ سنی در حقیقت آیت و نشانه این است که رشد فکرش هم آمادگی داره برای قبول تکلیف. و از این جهت برای رسول الله هم بخواد این تکلیف الهی را انجام بده زمینه میخواد. خود این سوره زمینه های فکری و رابطه خودش با خدا، خدا را خوب شناخته باشه، موحد خالص و ناب باشه، علاوه بر این که رابطش را با خدا به طریق صحیحی قرار داده باشد، علاوه بر این آمادگی روحی هم میخواد. یعنی روحش و فکرش و ساختمان خلقتش برای این کار آماده باشه. اینطور نیست که هر کسی بتونه این وظیفه تبلیغ را انجام بده. اون قسمت اولی که خوندیم، اول سوره، مربوط میشه به این که باید شخص مبلغ توحید خالص داشته باشه، یعنی در افعال خودش خدا را تنزیه کنه و تقدیس کنه، صفاتی که لایق مقام ربوبی نیست به اون نسبت نده، صفات بشر را به خدا نسبت نده، صفاتی که نقص جز نقائص حساب میشه به خدا نسبت نده، یعنی در حقیقت کلام خودش تجرید کرده باشه. و تجرید کلام، لذا اونجا هم امر میکنه به رسول الله، میگه سبح. این خطاب به خود رسول اللهه که تو که میخواهی وظیفه رسالت را انجام بدهی، میخواهی وظیفه تبلیغ وحی را انجام بدهی، اولین مرحله این است که باید تسبیح خدا بکنی، یعنی رابطه خود با خدا اصلاح کنی. این را بدیهی اینجایی که تسبیح داره، این در قوله، یعنی در مرحله قوله. قول هم حکایت میکند اندیشه، از روح، از اون مکنوناتی که در ذهن داره. پس اگر خدا در اینجا میگه تسبیح کن، یعنی کلامت را از نقائص مبرا کن در مورد باری تعالی، یعنی فکرت هم باید مطابق او باشه، چون چیزی را که آدم نقل میکنه اولا و به زاد از ذهنش نقل میکنه. الان اون کلامی که الان من دارم برای شما صحبت میکنم، اگر کلیات این در ذهن من نباشه نمیشه. پس جایی که آدم کلام تکلمی میکنه، این حکایت میکنه، این که ذهنش آمادگی داره، صورت کلیش در ذهنش هست و این حکایت از نحوه فکر میکنه و مکنون را ضمیر را روشن میکنه و از اینجا حکایت میکنه. پس از اونجایی که خدا میگه حسبی کن اسم خدا را، یعنی فکرت هم باید اصلاح بشه، اندیشه هم باید اصلاح بشه، باید حتی عمل خارجی هم باید اصلاح بشه، چون کسی که حرفی را میزند از روی عقیده باشه قهرن در خارجم عمل میکنه دیگه. پس اولین مرتبه تبلیغ این است که رسول الله باید عمل خودش را، قول خودش را، فکر و اندیشه خودش را از اون عیوبی که نسبت به خدا داده میشه منزه کنه، پاک کنه، دور کنه، تنزیه کنه. این مرحله اول تبلیغ. بعد که تنزیه کرد، فکر آماده است برای قبول، قبول وحی، چون تا اون قسمت اول درست نشه زمینه روحی برای این که تابش کنه نور حقیقت در ذهن پیدا نمیشه. اولین مرتبه که او که پیدا شد آمادگی، دنبالش میگه تنقره او کرد، تو را تعلیم میدهیم. بعد از تنزیه میگه تعلیم میدهیم. این تعلیم گفتیم این معنای این است که آمادگی روحی داریم، یعنی تو دیگه اون چیزها را که گرفتی فراموش نمی کنی، یعنی قالب فکری و روحیت برای این کار زمینه آماده است. حالا که این طوره، با این دو مقدمه ای که یک مقدارش اوائل آیه، یه مقدارش هم بعد اون آیه دلالت داره، این دوتا نتیجهش این است که فذکر، این دستور میده، امر میکنه، یعنی این تکلیف بر تو واجبه، چون شرایط همه درسته، آمادگی هست، باید این کار انجام بگیره. و از اینجا میگیم کلمه فایی که تر ذکر آمده فای تفریعه، یعنی فای نتیجه است. نتیجه مقدماتی ذکر میشه، صغرا کبرا نتیجه میگیری، اگر اون مقدمات فراهم نباشه این نتیجه حاصل نمیشه. پس این نتیجه حاصل میشه در صورتی که اون زمینه ها فراهم باشه. از این جهت این فایی که سر تذکر آمده فای تفریعه، فای نتیجه، یعنی نتیجه و طالبه ثابته. حال که زمینه فراهمه تو باید تذکر بدی. نگفتیم نحیه، نفیه، بله، خبر میده، اخبار میکنه، یعنی تو فراموش نمی کنی. نحی نگفتیم، نه 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 این نیست، نه. اگر دانسته شما قرینش هم با خودشه برادر، اگر بخواد این لای نحی باشه باید لا تنتا باشه، لا تنتا. شما نمیدونی جایی که تنتا از نفیه میاد، نفیه ناقص یائیه، جایی که لا نه اگر بخواد به سرش بیاد مثل لا یخشه، نمیشه لا تنسا، باید بگه لا تنسه، این شکلی باید بگه. توجه کردی؟ این مسائل هم هست. به هر حال نه نه گفتیم اخباره، یعنی اخبار از واقعیت میکنه، میگه یعنی رسول الله چنین حالی داره، وقتی که ما تعلیم قرآن کردیم و وحی را به او یاد دادیم او فراموش نمی کنه، نزائل زیاد داره. حالا اینجا خیلی معطل نشید، این چیز مطلب مهمی نیست. خب این کلمه ذکر از باب تفعیل میاد، امر دیگه، تفعیل، مادهش هم ذکره، ذکره. این ماده ذکره، یه وقت اگر این نسبت دادیم به خدا گفتیم ذکر الله، معناش این است که خدا را ستایش کرد. اگر گفتیم ذکر فلانی بکن، متعلقش فلانی، یه چیزی نظیر این قرار دادیم، معناش این است که او را یاداوری کن. اما به باب تفعیل که میره معناش با اون معنای ثلاثی مجرد فرق داره، یعنی تو تذکار بده، یاداوری کن. یاداوری درش یه معنای لطیفی درش خوابیده. یاداوری رو معمولا در چه زمانی ما میگیم؟ میگیم فلان مطلب را به رفیقم یاداوری کردم، یعنی زمینه فکری برای الغای مطلب آماده هست، من این را فقط یادش دادم، یعنی تذکرش دادم. اما یه وقتی این هست که بچه ای را میخواییم یادش بدیم، هیچ در ذهنش نیست، اونجا نمیگن یادآوری کردیم، نمیگن به بچه یادآوری کردیم، اونجا تعلیمه، یاد دادنه. اونجایی که میگه پیغمبر دستور میده تو تذکر بده، از اینجا یه نکته به ذهن میاد. اون نکته این است که این دین ما دین فطریه و قرآن هم که وحی است. خود قرآن و وحی این یه مسئله فطریه، جایی که یه امر فطریست، آدم در خمیره آفرینشش وجود داره، اونجاها دیگه تعبیر به تذکار اگه تذکر بیاره این مانعی نداره. یعنی اونها رو یادآوری کن، یعنی فطرت اونها با این مطالبی که در قرآن هست تو میخوای تبلیغ کنی، به عنوان ما انزل الله در ذهن او، در فکر او به عنوان خمیر مایه وجود داره، ولیکن ممکن خودش توجهی به این خمیر مایه نداشته باشه. اگر این جور معنی کنی، قرینه هم با آیه سابق پیدا میکنه. در اون آیه سابق بود که نویسر و کل لیسرا، گفتیم معنی کردیم براتون، گفتیم معنای نویسر که این است که تو را جوری قرار میدهیم که مشیت، عمل تبلیغت بر طریقه آسان میشه. طریقه آسان معنی کردیم طریقه فطرت، جایی که فطرت آدمی اون مطابق میلش هست. گاهی ممکنه فطرت را جلوش چیزهایی بگیره، یک ادناسی، یک چرتهایی، یک چیزهای جلوش بگیره، نگذاره اون فطرت با اون فطرت سلیم خودش حکم بکنه. از این جهت میخواییم راهنماییش کنیم. از این کلمه ذکر هم ما میتونیم این نکته لطیف ظریف را درش استفاده کنیم که این قرینش هم همون میسر کنه یسرا بر او دلالت داره. بعد میگه تذکر، تذکر بده. این نفعت ذکرا، اگر ذکرا فایده داشته باشه. این کلمه این اینجا چیه؟ سه احتمال در این میره. یک احتمال این است که بگیم تذکر، این اینه شرطیه بگیریم، بگیم اگر نفعی بده تذکر، یعنی در صورتی که تذکر نافع باشه، سودمند باشه، مورد تذکره. وقت معناش این میشه، معناش این میشه تذکر به قرآن و به وحی دو جور در مقابلش قرار میگیرن. گاهی نفع داره، نافع هست، گاهی نافع نیست. بفرمایید. چی میشه؟ چه جدایی داره؟ خب ولی در این حال تذکر میخواد. جایی که تذکر گفتیم زمین آماده است، انحرافات ممکنه پیش بیاد، بعضی هواهای نفسانی در روح انسان پیدا میشه، گاهی امیال تمایلات داره، شیطان هست، اینا هست دیگه، این مسائل هست، لذا ممکنه منحرف کنه، این منافاتی نداره، در این حال با اون منافات نداره. خب این نفعت ذکر اگر این حقیقیه، شرطیه حقیقیه گرفتیم، معناش اینه، یعنی تذکر گاهی نافع هست، گاهی نافع نیست. شرط امر و وجوب تبلیغ جایی که مورد نفع داشته باشه، جایی که سودمند نباشه این فایده نداره. خب سودش چیه؟ سودش این است که در روح این شخص که مورد خطاب واقع شده، تذکر واقع شده، میل به حق ایجاد میکنه. وحی را براش خوندیم، قرآن را براش خوندیم، اون فضیل ابن یسار که با یک آیه منقلب شد، دزد راهزن بود، یک چنین حالاتی ممکن است پیدا بشه در انسان، یه وقت ممکنه تذکر نداشته باشه، غفلت داشته باشه، این بیدار کنه و او را متوجه کنه، این در صورتی که سود داشته باشه. این یک معنا. اما معنای دوم این است که بگیم نه، این را به معنای قد بگیریم. وقت معنا چی میشه؟ ای پیغمبر یادآوری کن، به تحقیق سود میدهد، نفع داره، به تحقیق سود میده. معناش اون وقت چی میشه؟ معناش این است که در هر موردی تذکر نافعه. خب معناش اینه، لازمه این معنا این است که حتی اگر معاندم باشه در خارج باید اثر داشته باشه. و حالا آنکه این معنا چی؟ چیه اشکالش؟ نه، قد میاد، قد میاد، توجه کردید؟ قد این به معنای قد، شما حالا مغنی را ببینید موارد متعددی داره قدمی ها. این هم مفسران هم این هم گفتن، این طور نیست که مفسرین اینه نگفته باشن و متوجه این مسئله نشده باشن، ولی این اشکالش اون نیست که شما کردید، اشکال چیز دیگه است. اشکالش این است که لازمه این مطلب این است که بگیم که تذکر حتی در هر موردی نافع باشه، حتی در مورد معاندین هم نافع باشه. و حالا که ما میدونیم در مرحله عمل اینجور نیست. ما اگر مطالعه تاریخ بکنیم میبینیم زمان رسول الله ابو سفیان بود، ابو جهل بود، اینا بودن دیگه، خیلی از این کفار قریش بودن، اسلام نیاوردن، یهودی‌ها بودن اسلام نیاوردن. اینها با اینکه تذکر داد، آیه قرآن رو براشون میخوند، همین حالا براشون میخوند، ولی روحشون آماده نیست، مثل تنگ میمونه. تنگ که دیگه قابلیت این را نداره که وقتی نوری برش بتابه یه رشدی بکنه. تنگ خاصیت تنگی داره. این خاک است که اگر نور را بگیره و هسته در او قرار بگیره رشد میکنه. انسان ها از حیث روح و افکار اینها مختلفن، یه جوری نیست که یه شکل و یک وضعی باشن. خب این اشکالش این است که این درست نباشه. بعضی ها آمدن گفتن نه، تذکر این نفعت ذکرا و این لم تنفع، نفعم نده شما باید تذکر بدهید. چرا؟ بالاخره تذکر رسول الله اثر داره، چون رسول الله برای این مبعوث شده مردم را تذکر بده. خب ولو این که پایده هم نداشته باشه، نداشته باشه، مثل این که آفتاب میتابه، آفتاب همه جا میتابه، اونی که قابلیت داره میگیره، اونی که قابلیت نداره درش اثر نداره. بنابراین چه مانعی دارد که ما اینجوری معنی کنیم، بگیم تو ای پیغمبر تذکر بده، خواه نفعی داشته باشد و خواه نفع نداشته باشد. حداقلش این است که اتمام حجت که میشه برای کفار، حداقل قبولم نکنن اتمام حجت میشه که دیگه روز قیامت نگم ما نشنیدیم، ما خبر نداشتیم. رجوع کردی؟ ما نخواستیم از ظاهر لفظ استفاده کنیم، ما اگر مستند به لفظ بود جا بود، ما نخواستیم از لفظ استفاده کنیم، گفتیم مراد این باشه، مراد این باشه. نباید از لازم نیست که هر چیزی از لفظ استفاده کنیم، اون وقت معنی تفسیر نمیشد. معنی نکردیم منفی، گفتیم این نفعت به جای خود یک جمله دیگری را هست. اینجور بگیم تذکر این نفعت ذکر را، این معنی خودش، یا نه نفعم ندهد، اون افتاده در حقیقت مقدره. توجه کردید؟ این شکل نخواستیم بگیم لفظ را یک خدشه درش وارد کنیم. و این هم همون اشکال سابق را داره که اینجوری نیست که با بگیم حتی معاندین هم، یعنی خاصیت تذکر این هست که نفع داشته باشه. و لذا میبینیم آیاتی داره، سوان علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه. معنا چیه؟ یعنی هر چون ها را انذار کنی مساویه، انذار بکنی نکنی اینها ایمان نمی آورن، خداوند مهر بر قلب های اونها زده، گوشاشون با این که میشنوه حق را نمیشنون و حق را نمیبینن. این آیه میرسوند رد این قول سوم باشه. توجه کردید؟ بنابراین این نفعت ذکرا این معنا را داره. گفتیم این نفع را نفع حساب نمی کنیم چون با آیات دیگه تعارض داره، همون سوان علیه من در تهم خوندم براتون، آیات دیگه هم داره، بعضی از آیات دارد که ای پیغمبر اعراض کن از اونها، هر چونها را بخوانی اونها قبول نمی کنن، اعراض کن. لذا این آیات هم هست که می رسوند که نه منظور این قسمت. خب این راجب این قسمت اون هم یاداوری هست دیگه. نه فطرتشون، ببینید این مسئله کلی را شما در نظر داشته باشید، اصلا انسان خواه کافر خواه منافق خواه فاسق خواه مؤمن بر اساس فطرت توحید خلق شده و اونها انحراف دارن که قبول نمی کنن، بنابراین منافاتی با اون مسئله ندارد. خب در برابر تذکر بفرمایید. خب حالا اولی بهتر است که مفسرین هم همین انتخاب کردن. قول اول انتخاب کردن در تفسیر برهان و آقای طباطبایی و سایر مفسرین همین قول اول را ترجیح دادن. حالا اگر تبلیغ کنیم، وحی را برسونیم، در مقابل این تبلیغ و دو جور عکس‌العمل از مردم و جامعه ما می‌بینیم، یا امکان داره که دو جور عکس‌العمل در جامعه پیدا بشه. یه وقت این است که ما تبلیغ می‌کنیم، وحی را می‌رسانیم، قرآن را می‌خوانیم، معارف اسلامی را القا می‌کنیم. یه وقت این است که میان قبول می‌کنن، یه وقت این است که قبول نمی‌کنن. از دو شی خالی نیست، یا متذکر می‌شن یا متذکر نمی‌شن. دو حال. این دو حال که متذکر میشن یا نمیشن به این معنا کسانی هستند در دل اونها، روح اونها خشیت الهی وجود داره، یعنی اینها از خدا میترسن، یعنی مراجعه به فطرت خودشون میکنن، خودشون را مختار نمیدونن که آزاد باشن، هر طور دلشون میخواد عمل کنن. بعضی های چنین حالی دارن، بعضی ها چنین حالی ندارن. آنان که در دل خود خشیت الهی را حس میکنن، عکس العملشون عکس العمل مساعدیه، متذکر میشن، قبول میکنن. کسانی که این حالت خشیت در دلشون نیست، اینها اشقا هستن، یعنی اینها تذکر قبول میکنن. لذا آیه بعدی عکس العمل این تبلیغ را در میان افراد و جامعه نشون میده که بعد از تبلیغ چه حالی مردم دارن، آیا در مقابل این وحی قبول میکنن وحی را، متذکر میشن یا نمیشن. میگه سیذکر من یخشا، به زودی کسانی که خشیت در دلشون هست اینها متذکر میشن. این کلمه سینی که آورده اول فعل به معنای به زودی معنی میده، زمان من در تفسیرها ندیدم، بلکه آدم به نظرش اینجور میرسه سیذکرو این دنبال تذکر و دنبال القاء وحی بالاخره یه فاصله زمانی میخواد، قهرن دیگه فاصله زمانی میخواد، وقتی که القاء وحی کردن برن مطالعه کنن، هضم میکنن، بررسی کنن، اینها را رسیدگی کنن، این فاصله زمانی کوتاه این ته میخواد اون مسئله را برسونه. بیاستونه دنبال این القا و تبلیغ و یک فاصله زمانی کوچکی کمی میخواد که تا اینها متنبه بشن، چه بسا ممکنه اوایلی که قرآن براشون خونده میشد اینها اصلا نتونن هضم کنن، نتونن مطلب بفهمن، ولی میرن تو خونه با رفقاشون مشورت میکنن، در جلسات شرکت میکنن، با هم مباحثه و مذاکره میکنن، بعد میبینید تنبه پیدا میکنن. این فاصله زمانی شاید این سین اشاره به اون فاصله زمانی بین تبلیغ و تذکر داره. خب این که سیذکر و متذکر می شود کسی که خشیت داشته باشه. خشیت یک حالت روحی ترس از خدا و خالق و آفریدگاری است که در دل انسانها وجود داره، البته در بعضی از انسان ها وجود دارد. این حالت خشیت که پیدا بشه دنبالش تذکر میاد، دنبالش قبول وحی میاد. ولذا در قرآن موارد متعددی داریم، یکی از وصایف رسول الله و انبیا را تذکر میدونه، میگه انت منذر، تو انذار کننده ای، یعنی تو تذکر میدی و دنبال تذکر خشیت برای اونها پیدا میشه و بعد از اینکه خشیت پیدا شد اون موقع اینها متعبد به اسلام میشه. در اینجا این مسئله یخشا متعلقش رو تعیین نکرده، کسی که میترسه از چی میترسه این نداره مطلق، یعنی این حالت خشیت را داشته باشه، ولی مراجعه به آیات دیگر میکنیم متعلق این خشیت را اونجا روشن شده. این است که میخواییم بگیم قرآن بعضی قرآن بعد دیگر را تفسیر میکنه. اینجاست که موارد گفتیم در مرحله عمل ببینیم آیا میشه قرآن بعضی دیگر را تفسیر کنه، چون اینجا متعلق این یخشا معلوم نیست، ما که مراجعه به قرآن میکنیم ببینیم دو مورد هست، موارد متعددی است که ماده خشیه به کار برده شده، به صورت تخشا، به صورت اخشانه، به صورت‌های مختلفی بیان شده. من جمله دو مورد هست که متعلقش بیان شده، یخشون ربهم داره. این چند آیه است، یک آیه نیست، متعدد آیه است که این ماده را داره. من چند تاش از اونها رو اینجا یادداشت کردم که شما ببینید. الذین یخشون ربهم بالغیب، این ربهم متعلق یخشون است اینجا ظاهر میکنه. این در سوره انبیاء آیه 49. باز آیه دیگه داره، ولا یخشون احدا الا الله، آنان نمیترسند هیچ فردی را مگر خدا. باز ببینه خدا رب نداره، ولی به صورت الله داره، یعنی تنها خدا را میترسند. این هم سوره فاطر آیه 18. باز آیه دیگه داره، تخشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، باز ربهم داره. آیه دیگه داره، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، باز ربهم داره. باز آیه دیگه، والذین یصلون ما امر الله به ان یصل و یخشون ربهم، باز یخشون داره. متعلقش را، مفعولش را رب قرار داده، در یکیش الله قرار داده، در یکیش رب قرار داده. تنها یک آیه من دیدم وجود داره که متعلق خشیه یومن هست، در اون آیه دارد که اتقوا ربکم وخشون وخشو یومن لا یجزی والدون عن ولده. اینجا پرهیز کنید خدای خودتون را، بترسید روزی را که جزا بود، روزی را، این روز را هم که گفتیم اینم به اعتبار خداست. باز اینطور نیست که بگیم حالا روز قیامت بالاخره عذاب خدا هست، کیفر الهی هست، پاداش اعمال هست. این در حقیقت باز برمیگرده به خدا. پس این آیه دارد که سیذکر من یخشا به قرینه آیات دیگه معنی میکنیم، میگیم من یخش الله، کسی که خدا را بترسه، کسی که عذاب خدا را بترسه، کسی که از کیفر خدا بیم در روح او وجود داشته باشه. یک چنین حالی اگر در روح وجود داشته باشه، یک چنین شخصی متذکر میشه. حتی در تذکرم همینطوره، تذکرم همینطوره. اینجا داره تذکر را نسبت داده به چی؟ به سیذکر و من یخشا، متذکر میشه، ذکر را نسبت به رسول الله داده. ولی بعضی از آیات داره که این تذکر را به خود قرآن نسبت داده، نه تنها به رسول الله، به خود قرآن نسبت داده. مثلا ببینید این آیه، و ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا در تذکرتن لمن یخشا، ما قرآن را برای تو نازل نکردیم تو به مشقت بیفتی، مگر اینکه این قرآن تذکره. ببینید مذکر بودن، یاداوری را به قرآن نسبت داده باز، ولی داره که در این آیه نسبت داده به خود رسول الله. این هم معلومه تذکر رسول الله به اعتبار قرآن وحی است دیگه، یعنی در حقیقت میخواد تذکر وحی را بده، وحی را میخواد روشن کنه. باز آیه دیگه داره، آیه دیگه دارد که فقولا له قولا لینا لعله یتذکر، این قول تذکر بده. قول همون قول الهی است دیگه، حالا یا به هارون و موسی خطاب است که میخوام. این راجع به این قسمت. اما این که من یخش الله دیگه، شما راه را ما یاد بگیریم و دنبال همین بیفتیم. حالا یک موردش مثلا من میگم، این دنبال راه اینه، مسیر باید این شکل باشه. حالا ما باید دنبال قرآن بیفتیم در آیات و سوره ها، ببینیم ماده یخشا و خشیه و کجا به کار برده شده. اونجا که به کار برده شده، ببینیم چه آثاری برش مترتبه. اون آثار را اگر ما بتونیم اونجا بگیریم، میتونیم مطلب را به هم ارتباط بدیم. در حقیقت تفسیر موضوعی به این شکل مطلب برمیگرده. مثلا اینجا دارد که سیذکر من یخشا، کسی که میترسد او تذکر قبول میکنه. ما آیه دیگر داریم که انما یخشا الله من عباده العلماء، تنها انما آورده، تنها اونی که از خدا میترسه علما هستن. پس معلوم میشه من یخشا از طایفه علما هستن، یعنی کسانی هستن که عالم به دینن، اینها عالمن، علم دارن. کسی که علم داشته باشه دنبال او هم میاد. و وقت این روابط این مطالب را شما ببینید ببرید جاهای متنوعی، اون وقت مطالب زیادی میشه استفاده کرد. پس از این آیه اینجوری در میاد که سیذکر من یخشا، حتما من یخشا از قبیل علما هستن، اونایی هستن که دانشمندن و دینشناسن، عالم هستن، اونها علم معرفت خدا دارن. خب این طایفه اول، کسانی که در مقابل تذکر رسول الله متذکر میشه، اون کسی که خشیت تو دلش مقابل او و یتجنب حل اشقا. اما کسی که اشقاست از تذکار و تذکره دوری میکنه، دور میشه، ادبار میکنه، دور میشه از تذکره. این اشقا به قرینه مقابله با من یخشا میفهمیم اشقا کسیست که خشیت تو دلش نیست. پس ما که شقی معنی میکنیم، اشقا و شقی که معنی میکنیم، یعنی به فرهنگ قرآن، به لسان قرآن، کسی که در دلش خشیت راه نداره، این دلش از یعنی حب خدا نیست و خوف خدا هم در دلش نیست، یک چنین شخصی اشقا. اشقا اینجا منظور اشقای افعال تفصیل نیست، اینجا اون معنا نیست، یعنی آدمی است که شقی در مقابل من یخشا قرار میگیره، اون معنای افعال تفصیل در اینجا دیگه مراد نیست، مراد همون حالت و صفت شقاوتی که این شخص داره. پس شقی به اعتبار قرآن و به فرهنگ قرآن و به لسان قرآن کسی است که در دلش خشیت راه نداره. شما این آیه را با روایتی که زیاد در لسان دوران داره، اما شقی و شقیون فی صد فی بطن امه و سعید و سعیدون فی بطن امه، شما اگر بخواد رابطه اینها را دریابید مطلب خیلی واضح‌تر میشه، جالب‌تر از آب در میاد. اینی که میگیم شقی، اگر این معنا را از قرآن بگیریم، یعنی اون کسی که خشیت در دلش نیست، یعنی بدبخت، آدمی که بدبخته، خشیت خدا، خوف خدا در دلش راه نداره. یه چنین شخصی را شما حسابش بکنید از بطن امش، یعنی در شکم مادر شرایطی داره از لحاظ خلقت و اون شرایطی پدر مادر در موقع جماع داشتن و شرایط و حالاتی که پدر مادر در موقعی که جنین بوده و حالات مختلفی که پیش آمده و مقدمات و مؤخرات را در زمینه در حساب بکنید، معناش اینه، یعنی شقاوت زمینش، ریشش از بطن ام شروع میشه، یعنی ابتدای شقاوتی که الان داره اینطور نیست که الان از پیدا شده باشه، نه، زمینه ها داره، این زمینه ها زمینه های خلقتی داره، زمینه ها علاوه بر خلقت ممکنه محیط هم درش مؤثر باشه، شرایط محیط بعد از خلقت مؤثر باشه، ولی اونی که در اون روایت دارد که در زمینه هاش در بطن امه، این حسابه. از اینجا معلوم میشه که در راجب شیخ انصاری نقل میکنن که از مادرش که یک وقت نشده که من بدون این که وضو داشته باشم به این بچه شیر داده باشم، یک چینه ها نه، اون جبر حالا ما وارد نمیشیم، البته بعضی ها در جبر هم این نقل کردن، ما میخواییم بگیم جبر نیست، میخواییم این جوری معنی بکنیم که اون معنای جبری دیگه در اینجا لازم نیاد. ها همینی که الان معنی میکنیم، این جلو جبر را میگیره دیگه، جبر اون موقع لازم نمیاد، به علت این که اختیاریشه. از این جهت میبینیم این کلمه تیذکر رو چیه؟ این روایت فکر میکنم الان من دقیقا یادم نیست که الان به شما بگم، از معتومه، شاید از رسول الله باشه یا از یکی از معتومین باشه، اینه مرحوم آخوند همدان، چیز آخوند خراسانی در کفایه داره، جای جا هم هست البته، من اونجا دیدم و اونجا هم سندی نقل نشده،
توجه کردید؟
البته داره، این روایات داره. خب حالا اگر باشه دور، حالا ایشون که اطلاعی داری دقیقا، اگر دقیقا اطلاع داشته باشه خب. ولی من اینی که نقل میکنم از کفایه براتون نقل میکنم که اونجا سند نداره. خب و از اینجاست که میبینیم کلمه تیذکر رو آورده. این تیذکر رو بایت جنب ها هر دو دلالت در اراده میکنه، قصد میکنه. این کلمه تجنب و نکتش در اینه، خودش دوری میکنه، یعنی از روی اراده و قصد دوری میکنه. اینطور نیست که حالا اشخاص شده اختیار از اون سلب شده، نه. این با این کلمه تجنب ها که نسبت میده این تجنب را به خود اشخاص، معلوم میشه که این اشخاص یک حالت اختیاریه. اینطوری نیست که حالت اضطراری باشه تا بگیم جبر لازم میاد، اون موقع هم با جواب داره البته، ولیکن اون مسائل فعلا ما وارد نمیشیم. خود جو باب وسیع داره، مسائل داره، انشاءالله یه وقتی محل جاش که دیگه اصل اونجا برفتیم اونجا بعضی از مسائلش را صحبت میکنیم. خب این اشقا که این معنا را داره صفتی هم داره، ما میتونیم اشقا را به اون صفت هم بشناسیم. یکی از ویژگی های این اشقا این است الذی یصلی النار الکبری، یعنی این آدم اشقا از خصوصیاتش این است که جهنمیه، دائم مخلد در جهنم میفتد. این صفت است برای اشقا، الذی صفت اشقا، صفتش این است که میفتد به آتش بزرگ. آتش بزرگ دو معنا احتمال داره که ازش مراد باشه. یکی این که بگیم آتش بزرگ در مقابل آتش دنیا، اون کوچکه، آتش های دنیوی، عذاب دنیوی، اینها کوچکه. اما آتشی که در روز قیامت هست این بزرگه. بزرگم منظور جسمی و حجمی نیست، از نظر سوزندگی، از نظر اثر خیلی قوی. یا این مراد باشه، یا بگیم نه، مراد از نار کبرا، مراد این معنا نباشه که کبرا، کبرا اون اصل درکات جهنم را میگن. خب بالاخره جهنم مراتب داره، مراتبی داره بالا، هرچه پایین تر بره شدیدتره، سوزاننده تره، یعنی شدت داره. اون اصل درجات جهنمی کبرا، ولی اون بالاها صغرا. لذا جهنم مراتب داره، به ملاحظه این که اعمال چی باشه، چه عملی انجام داده باشه. فرض کنید کسی مسلمانه، خدا را خداشناسه، اما عملی جرمی گناهی انجام داده، اونم میگه جهنم. اما دیگه اون اسفل درکات جهنم نیست، این مدتی جهنم میره، چون خداشناسه روایت هم داره، این بالاخره براش نجات هست. اما کسی که اصلا خدا را نمیشناسه، هیچ، منکره، معانده، اونجا هم باز درجات البته داره، شقاوت چه اندازه باشه، بالاخره اون نار کبرا را درک میکنه. خب این یکی از خصوصیاتش که باز این اگر ما دنبالش در آیه بیفتیم در سایر آیات خوب بر ما نتیجه میده. ما بیاییم ببینیم چه موردی برای کسانی که به آتش جهنم میفته تعیین شده در سایر آیات. اگر ما دنبال اونها بیفتیم، اون موقع معلوم میشه که مواردی برای این کسان آتشی و جهنمی و اشقا میتونیم پیدا بکنیم. مثلا مصداق واضحش کفارن، منافقین هستن، توجه کردین؟ البته اگر نار کبرا بگیم اونها را میگیره. معاندم کفارن، یا فرض کنید که منکر خدا هستن، اینها موارد بفترست هستن، مشرکین هستن، اینها موارد بارد اشقا هستن. ولیکن غیر از اونها ممکنه ما آیات را بگردیم، مواردی را اینجور باید در نظر بگیریم، ببینیم کجا کسانی را به آتش جهنم اونم کبرا حواله داده، یعنی اونجا وعده داده. اون افرادی که در نظر بگیریم، اون میتونه مصداق برای اشقا هم بوده باشد، میتوند موارد این اشقا را بر ما روشن کنه. ثم لا یموت فیها ولا یحیی، از خاصیت این آتش اینه که آتش که میفتن خاصیتش این است که نمیمیرن در این آتش و نه زنده میشوند. کنایه از این که نجاتی برای اینها نیست، مفری خلاصی از آتش جهنم برای اینها وجود نداره. چون مفر و نجات یکی از دراه باید باشه دیگه، آدم بمیره دیگه، بشه رماد بشه، خاکستر بشه، معدوم بشه، از بین بره، نجات پیدا میکنه؟ نیست دیگه. وقتی نیست نه معدوم شد دیگه عذابم نداره، یا اینجور بشه، یا به زندگی طیبی برسه، به زندگانی خوشی برسه، حیات پیدا کنه تا از نجات پیدا بکنه. خدا میخواد بگه این هیچ کدوم از اینها نیست. حالا این چه جور آتشیه؟ دائم میسوزه، در اینها تمام نمیشه، دائم میسوزه، سالیان سال، قرنها دیگه، ابدالآباد، خالدین فیها، مؤبد میسوزه اما تمام نمیشه. حالا این چیه، چه جوره؟ این خودش هم قابل بحث است و جای دیگه باید، جای خودش باید صحبت کرد. بلکه گفتیم زنده هم نمیشه دیگه، نه زنده طیبه منظوره، یعنی حیات طیبی داشته باشه، یعنی به نجات برسه، به ساحل نجات برسه، از عذاب نجات پیدا کنه، اینجور زندگی. ولی یقینا یه نوع زندگی هست، حالا دیگه چجوره؟ ولذا گفتم مراد از این حیات، حیات طیب مراده، نه اون حیاتیست که جهنمی ها اونجا میوفتن، بالاخره یه نوع زندگی دارن دیگه، زندگی جهنمی. این زندگی جهنمی برای اونها وجود داره، ولیکن این زندگی، زندگی امیدبخش نیست که انسان را نجات بده. توجه کردی؟ این حالات هم البته وجود داره. خب وقت تمام شده؟ صلی الله علیه.